ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران نشست هفته آینده با اعضای گروه 5 علاوه 1 را دشوار ارزیابی کرد. یک مقام وزارت علوم میگوید دانشگاه‌های ایران با بودجه خود تنها قادر به پرداخت حقوق کارکنان و تامین غذای دانشجویان هستند. وزیر بهداشت گفته است سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان رو به فزونی است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران روز شنبه مذاکرات هفته آینده این کشور با اعضای گروه 5 علاوه 1 در شهر ژنو سوئیس را دشوار ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی افزود بدون تامین حقوق مردم ایران توافقی حاصل نخواهد شد. قرار است دور دیگر مذاکرات اتمی ایران و اعضای گروه 5 علاوه 1 روزهای 29 و 30 آبان ماه در ژنو برگزار شود. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت نمی‌داند دو طرف در مذاکرات آینده به توافقی دست خواهند یافت یا خیر، زیرا مذاکره بر سر موضوعات سختی خواهد بود. با این همه او افزود تصور می‌کند امکان دستیابی به توافق وجود دارد. فریدون زرنگار در همین باره گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه دور تازه مذاکرات دو روزه ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو آغاز می شود. عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران پیش بینی می کند که این دور مذاکرات سخت خواهد بود. آقای عراقچی که روز پنجشنبه با هلگا شمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی داشته است، میگوید این گفتگوی تلفنی درباره هماهنگی مسائل اجرایی و همچنین دیدار آقای ظریف و خانم اشتون پیش از آغاز مذاکرات بوده است. عباس عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است هنوز زمان دیدار آقای ظریف با خانم اشتون مشخص نشده است. پیش از این یک مقام آمریکایی خبر از دیدار محمد جواد ظریف با کاترین اشتون پیش از آغاز مذاکرات داده بود. همین مقام آمریکایی دستیابی به یک توافق میان ایران و 5 به علاوه 1 را در دور بعدی مذاکرات بعید ندانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته است به رغم امکان توافق نمی‌داند که توافقی حاصل می‌شود یا نه، اما آمریکا هفته آینده به شدت در راه دستیابی به یک توافق تلاش خواهد کرد. این مقام آمریکایی با اشاره به تلاش برخی از اعضای کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار داده است که تصویب تحریم‌های بیشتر ممکن است ایران را به پیشروی بیشتر در برنامه هسته‌ای خود هدایت کند. به گفته این مقام آمریکایی اعمال تحریم‌های بیشتر به حسن نیت طرفین مذاکره لطمه می‌زند. یک روز پیش از این نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضع تحریم‌های تازه علیه ایران را غیر سازنده خوانده و تاکید کرده بود که
If we're serious about pursuing diplomacy, then there's no need for us to add new sanctions on top of the.
اگر ما درباره بکارگیری دیپلماسی جدی هستیم، نیازی نیست که تحریم‌های جدیدی به تحریم‌هایی که هم‌اکنون بسیار مؤثرند و ایرانی‌ها را بر سر میز مذاکره آورده‌اند بیفزاییم.
به باور مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، گفته‌های مقام‌های دولتی در آمریکا بازتاب سیاست دولت آقای اوباماست.
این گفته‌ها هم نشانه جدیت دولت آمریکاست برای موفقیت مذاکرات و هم نشان دهنده نگرانی دولت آقای اوباما هست، چون اینها به خوبی می‌دونن که این مجموعه مذاکرات شاید آخرین شانس دولت آقای اوباما و دولت ایران و دولت‌های دیگر در مجموعه 5 به علاوه 1 هست که به نوعی توافق برسند. دقیقا نشون میده دولت آقای اوباما علارغم طرح وجود گزینه نظامی همیشه به دنبال نوعی مصالحه بوده.
اما مخالفین دولت اوباما و از جمله سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین میگوید نتیجه مذاکرات باید توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران باشد.
در صورتی که ایرانی‌ها نخواهند همه فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی را متوقف کنند، ما در کنگره به سختی با مذاکراتی که جز نتیجه وحشتناک و پر اشتباه نخواهد داشت مخالفت خواهیم کرد.
در حالی که در آمریکا صحبت از آزاد کردن دارایی‌های ایران در میان است، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از قصد اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دوباره دارایی‌های چند شرکت ایرانی از جمله بانک بین‌المللی ایران، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران خبر داد. به گزارش رویترز این تصمیم اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه 23 آبان ماه گرفته شد باید در چند روز آینده به تایید دولت‌های اروپایی نیز برسد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم روز شنبه از کسری 1000 میلیارد تومانی بودجه جاری و 2500 میلیارد تومانی بودجه عمرانی دانشگاه‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد حسین امید اعلام کرد که دانشگاه‌ها با تخصیص‌هایی که تاکنون دریافت کردند فقط قادر به پرداخت حقوق کارکنان و تامین غذای دانشجویان هستند. او با ابراز نگرانی از تبدیل بزرگترین مشکل کمبود اعتبار آموزش عالی به یک بحران حقیقی گفت: بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها طی ماه‌های اخیر اعلام کردند که با توجه به بدهی‌های انباشته شده و وضعیت تخصیص سال جاری اداره دانشگاه غیر ممکن است. این مقام وزارت علوم اشاره کرد که تلفن‌های این وزارتخانه به دلیل بدهی مراکز و مؤسسات تابعه‌اش به مخابرات 3 بار در 3 ماه اخیر قطع شده که با رایزنی و پیگیری‌های مکرر مجدداً وصل شده است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه گفت که سهم مردم از هزینه‌های درمان در ایران رو به فزونی است و در حال حاضر 58% هزینه‌های درمان را مردم از جیب خود پرداخت می کنند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن هاشمی گفته این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه مردم باید تنها 30% هزینه های درمانی را بپردازند. در این ارتباط داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، با هشدار نسبت به هزینه های کمرشکن سلامت به ویژه قیمت بالای داروها گفته سالانه 7% بیمارانی که متحمل هزینه های سنگین و گران قیمت سلامت می شوند به زیر خط فقر سقوط می کنند. مقام های مسئول در وزارت راه و ترابری ایران میگویند که قرار است قبل از طرح آزادسازی نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی داخلی، تنوع سازی قیمت بلیت ها در دستور کار قرار گیرد و بعد از آن قانون آزادسازی بهای بلیت هواپیماها اجرایی شود. در این باره آپتین سج گزارشی تهیه کرده، بشنویم.
علی محمد نوریان، قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی، میگوید که وزارت راه پیش از آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها برای تنوع‌سازی نرخ بلیت‌ها اقدام می‌کند. مدتی پیش خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که قرار است تا پایان سال طرح آزادسازی بهای بلیت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اجرایی شود. قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه تنوع‌سازی قیمت بلیت هواپیماها قبل از آزادسازی اجرایی می شود گفته که در حال حاضر کارگروهی در حال بررسی قیمت هاست. به گفته آقای نوریان، در ابتدا تنوع‌سازی اجرایی می شود و در این باره نظر مدیران عامل خطوط هوایی نیز اعمال خواهد شد. جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه، در توضیح این تنوع‌سازی میگوید:
تنوع‌سازی این است که رقابت رو به طریقی آزاد بکنند که در اثر رقابت قیمت‌ها پایین بیاید. مثلا ممکن است که آسمان و فضای ایران رو برای شرکت‌های هواپیمایی دیگر کشورها آزاد بکنند. این میتونه باعث این بشه که بازم جلوی افزایش سریع قیمت‌ها گرفته بشه.
قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت بلیت به معنی گران شدن آن نیست، گفته که قصد این نیست که به یک بار قانون اجرا شود، بلکه به تدریج پس از بررسی کارگروه‌ها و نظرخواهی از شرکت‌های هواپیمایی آزادسازی بهای بلیت هواپیماها اجرایی خواهد شد. به گفته او، با آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها مصرف کننده می تواند در زمانهای مختلف با نرخهای متفاوتی بلیت تهیه کند. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در فرانسه، درباره ضرورت ها و پیامدهای آزادسازی بهای بلیت شرکت های هواپیمایی داخلی می گوید:
چرا قرار است که نرخ آزاد بکنند؟ به این علت که دیگر با یارانه های مختلف نمیتوان قیمت رو پایین نگه داشت، چون دولت پولی در اختیار نداره که بتونه مثل گذشته تا اونجایی که در حد قدرتش هست بلیت هواپیما رو پایین نگه داره به یارانه دادن، به ویژه در مورد سوخت هواپیماها. آنچه که میتواند مثبت باشد بازگشتن به اقتصاد بازار بنیاد است و برداشتن انحصارها. میدانید حتی در شرایط کنونی بعضی از شرکت‌های هوایی که در ایران هستند، اینا شرکت‌های انحصاری و شرکت‌های راندخاری هستند، شرکت‌هایی هستند که در هر حال محافل خاص پشتیبانشون هستند. اگر به طور قطعی بخواهند این مشکل رو حل بکنند، بدون شک هم مصرف کننده در این مورد سود خواهد برد، هم رشدی خواهد کرد خدمات هواپیمایی و ترابری در ایران در اثر آزاد شدن رقابت. از زمانی که اول در آمریکا و بعد در اروپا رقابت رو آزاد کردند، قیمت‌های ترابری کاهش پیدا کرد. خب اگر چنین کاری در ایران بکنن این با فایده است، اما شرطش این است که اقتصاد بازار بنیاد بشود.
طرح آزادسازی بهای بلیت هواپیماها در ایران در حالی قرار است با آغاز سال جدید اجرایی شود که به گواهی آمار ناوگان هوایی ایران از هواپیماهای مسافربری فرسوده و شرایط نامطلوب خدمات رسانی به مسافران در رقابت با خطوط هوایی دیگر در تنگناست.
آبتین سج گزارش میداد. انجمن بین المللی قلم پن روز جمعه 24 آبان ماه به مناسبت روز جهانی نویسندگان دربند از چند نویسنده دربند جهان از جمله زهرا رهنورد و تلاش‌های این نویسندگان در راه اعتلای آزادی بیان و ایستادگیشان در برابر ممنوعیت گردش آزاد اطلاعات تقدیر کرده است. انجمن بین المللی قلم در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی نویسندگان دربند منتشر کرده، با استناد به ماده 19 کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زهرا رهنورد شده است. در همین باره به گزارش الهی روانشاد توجه بفرمایید.
انجمن بین المللی قلم پن به مناسبت روز جهانی نویسندگان دربند امسال هم نگاه خود را به نویسندگانی از این دست در جهان معطوف کرده و 4 چهره را برجسته کرده است: زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی ایرانی، فضیل سای، روزنامه‌نگار و موسیقیدان اهل ترکیه، دینا مزا، بانوی روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر در هندوراس، و کنشک سفل گسپیسنگ، از بنیانگذاران و سردبیر وبسایت چومی که به زبان تبتی منتشر می شود. انجمن بین المللی قلم پن در بیانیه خود یادآوری می کند که این انجمن ادبیات و پیشبرد و ارتقای آزادی بیان را در جهان گرامی می دارد. پن 82 سال پیش تأسیس شد و امروزه 100 کشور را در حوزه فعالیتش دارد. پن می گوید هدف از کمپین ها، انتشارات و برنامه‌های گوناگون این سازمان رساندن اطلاعات و در ارتباط قرار دادن نویسندگان و خوانندگان آنها در سراسر جهان با یکدیگر است. پن می‌افزاید در روز جهانی نویسندگان دربند، این سازمان هدف حمایت از نویسندگانی را دنبال می‌کند که در مقابل سرکوب آزادی‌های بنیادین و اولیه انسان‌ها مقاومت کرده و در مقابل حملاتی ایستادگی می‌کنند که می‌کوشد حق اطلاع رسانی و دریافت اطلاعات را از آنها سلب کند. انجمن بین المللی قلم در بیانیه خود زهرا رهنورد را فرهیخته، اولین بانوی رئیس دانشگاه در جمهوری اسلامی، نویسنده 15 کتاب، عضو گروه راه سبز امید، فعال حقوق زنان، هنرمند و نقاش معرفی کرده است که از اسفند ماه سال 89 همراه همسرش میر حسین موسوی به دلیل فعالیت‌های سیاسیش در بند است. انجمن بین المللی قلم بر اساس ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زهرا رهنورد شده است و متذکر می شود که ایران نیز از جمله امضا کنندگان این کنوانسیون است و موظف به رعایت آن.
الهی روانشاد گزارش می داد. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت حسن روحانی روز یکشنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس خواهد رفت. رئیس جمهوری ایران محمود گودرزی را برای تصدی وزارت ورزش معرفی کرده است. آقای گودرزی چهارمین وزیر پیشنهادی برای این سمت است. سه وزیر پیشنهادی پیشین رأی اعتماد مجلس را کسب نکرده بودند. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت که دید مجلس نسبت به محمود گودرزی مثبت به نظر می رسد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در انتخابات اخیر این کشور دوباره به این سمت برگزیده شد، اعلام کرد که خانواده های تاجیک تا سال 2020 میلادی از زندگی مناسبی برخوردار خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ها آقای رحمان با کسب بیش از 80% آرا در انتخابات تاجیکستان برنده شد و برای چهارمین بار عهده‌دار این سمت شده است. دوره ریاست جمهوری در تاجیکستان 7 سال است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، امام علی رحمان در مراسم تحلیف خود گفته تا سال 2015 میزان فقر در تاجیکستان به 50% سال 1999 خواهد رسید و این میزان تا سال 2020 به 20% کاهش خواهد یافت. 17:14 و 50 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه یه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.